بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین. ابتدا یک روایت رو راجع به فضیلت نگاه به کعبه معظمه که باقی مونده از خدمت شما مطرح بکنم تا بعد انشاءالله مطلب دیگری رو مطرح کنم. رسول خدا فرمودند النظر الی الکعبه عباده، نگاه به کعبه معظمه عبادت است. و باز در حدیث دیگری فرمودند النظر الی الکعبه حبا لها عبادتا لیهدم الخطایا هدما. نگاه کعبه عبادت هست، نگاه به کعبه معظمه عبادت است، البته حباً لها، در صورتی که از روی محبت به کعبه باشد. یه انسان وقتی کعبه معظمه رو میبینه با توجه به اینکه این رو بیت الله میبیند، در نتیجه این خانه رو دوست داره، این محل رو دوست دارد، فعلاً این عبادت هست و سبب هدم و نابودی خطاها میشه، اون هم یک هدم خاص، یعنی اونها رو که انه ریشیکن می کنند و اونها رو کلن برطرف می کنند. حالا مثلا بعدی رو بازی مطلب بسیار مهمی است که انشالله عرض بکنم و در وقت ورود به مسجد حرام همه ما به اون توجه داشته باشیم. اون مطلب اینه، در آیه شریفه 125 سوره مبارکه بقره قرآن می‌فرماید و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. در این آیه شریفه خدای سبحان می‌فرماید که ما این کعبه رو مثابه قرار دادیم، که مثابه رو قبلا خدمت شما معنا کردیم، گفتیم مثابه از ماده ثوب است و ثوب به معنای در واقع بازگشت به حالت آغازین هست یا رجوع به حالتی که برای شیء پیش بینی شده. مثلا گفتیم اگر شخص میاد نخ درست میکند، خب هدف اینه که میخواد از این یک لباس درست بکنه و تهیه بکند، چون رسید به اون هدفی که برای او پیش بینی شده، اینجا به این مثابه گفته میشه. حالا اینجا من خدای سبحان تعبیر اولا به بیت فرموده است این بیت رو ما مثابه به برای مردم قرار دادیم، یعنی که برگردند مردم به اون حالتی که این کعبه برای اون قرار داده شده، یعنی هدفی که قرآن برای کعبه قرار داده برای طواف اون. اگر انسان به اون هدف رسید، اون وقت این کعبه می شود برای او مثابه. خب این یه مطلب، حالا ما قصدم گفتن این نبود. در ادامه می فرماد و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، یه پیمان گرفتیم ما از جناب ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، این که بیاد بیت من رو تطهیر بکند برای چهار دسته: طائفین، عاکفین و رکوع کنندگان و سجده کنندگان. همین مطلب در آیه 26 سوره مبارکه حج آمده است که می فرماد و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود، که در این آیه فقط خطاب به خود حضرت ابراهیم هست. می فرماد طهر بیتی. حالا چرا اینجا خطاب به ابراهیم تنها شده و در اون آیه خطاب به ابراهیم و اسماعیل؟ این یه بحثیست که انشاءالله در فرصت دیگه رو خاص و خودش میباد مطرح بکنیم. اما قصدم این بود که در این دوتا آیه خدای سبحان چهار مرتبه از مراتب عبودیت یا به تعبیری مراتب اظهار عبودیت و بندگی رو بیان فرموده. پس هر کس وارد مسجد حرام می شود میباد در یکی از این چهار گروه قرار بگیره، یا در زمره عاکفین که حالا عاکفین همون قائمین در سوره حج، یا در سوره در زمره طائفین عاکفین، و یا رکوع کنندگان و سجده کنندگان قرار بگیرن. خب پس اینجا ببینید عرض کردم که چهار مرتبه از مراتب عبودیت است. حالا به تعبیر دیگری ببینید مهمانهایی که وارد میشن اینا یا به قصد طوافن، طواف در واقع اون دور زدن در حریم این خانه هست، که البته این دور زدن توأم با اظهار عبودیت هست، یعنی شخص میخواد عبودیت خودش رو به خدای متعال اظهار بکند و این رو در واقع نشان بده. حالا عده‌ای از این مرتبه بالاتر میرن، چون نگاه خود شخص فقط در یک اظهار عبودیته، اما احتمال دارد بر این عبودیتش ثابت نباشد و نماند، چون طواف در واقع دور زدن و حرکت کردن دیگه، داره حرکت میکنه به دور میزنه. اما اگر نه، از این مرتبه بالاتر آمد و رسید به مرتبه قائمی یا همه عاکفین، چون عاکفین ببینید از ماده عکوف هست و عکوف هم به معنای اقامت گرفتن حول در یه جای خاصه، که معتکف هم که گفته می شود خب از همین ریشه است، اون هم اقامت می گیرد، که حالا وارد بحث اعتکاف نمی خواهم در اینجا بشیم. خلاصه عده‌ای علاوه بر اظهار و عبودیتشون به یک حالت تثبت و یا طمأنینه می رسند و دیگه خلاصه در اینجا مقیم میشن و قائم میشن در اینجا، که خب اینجا دیگه مرتبه بالاتری است و درجه بالاتری است که شخص وارد میشه. و گروه سوم گروهی هستند که علاوه بر این ثباتی که پیدا کردن به یه مرتبه تسلیم قلب میرسن، یعنی اینکه اینها دیگه در برابر خدای متعال تسلیمن، دیگه در برابر دستورات الهی و تکالیف دیگه سوال نداره. گاهی اوقات افراد ممکنه آقا چرا این حلال شد، چرا این حرام شد، چرا اینجوری شد، چرا این خمس اینجوری بود، چرا زکات اینجوری بود، اینا معنیش هنوز به تسلیم قلب اینا در واقع نرسیدن. پس یه عده بالاتر میرن و به حد رکوع میرسن، و راکه یعنی کسی که با خضوع و فروتنی و تسلیم قلب در برابر مولا قرار میگیره. این هم مرتبه سوم. اما مرتبه چهارم گروهی که باز درجه دیگری بالا میرن و اون رسیدن به یک مرتبه خاص از خضوع و تذلل و بلکه به تعبیر دیگری به مرتبه فنا میرسن، و اینها دیگه در اینجا به هر نحوی که مقتضی باشه اظهار عبودیت میکنن. مرحله فنا رو هم بارها عرض کردیم، فنا به معنای نیستی نیست، بلکه نه خود رو ندیدن است، که حالا این بحث خاص خودش رو میخواد. پس اینم مرتبه چهارمه. حالا این نکته مهم رو اینجا من عرض کنم. ببینید ما یه سوره در قرآن داریم و اون سوره معارج است، و اصلا شما وقتی که میخواستید محرم بشوید یکی از لبیک های مستحب گفتید لبیک و المعارج لبیک، یعنی به خدای لبیک میگید که میگید خدایا تو و المعارجی، و به معنای صاحب است و معارج یعنی تو دارای اون، خلاصه درجاتی و المعارج است که انسان در این و این درجات دیگه منتها هم ندارن. پس بنابراین اینجا سالک وقتی که کلن وارد مسجد حرام میشن میباید توی یکی از این چهار گروه قرار بگیرن، یا طائف است یا قائمه، که البته اینا تنها مسئله مثال ظاهرش نیست، یعنی در واقع در حقیقت به این چهار مرتبه رسیدن است دیگه. خب این یه مطلب. اما نکته مهمی که هست، اولا گفتیم که مهمان ها از این چهار طبقه بیرون نباید باشه، مطلی که از این گروه ها باشه. حالا اما شرط اساسی که برای این چهار دسته در ابتدا خدای متعال مطرح کرده است، اون طهارت خاص این مقام است که می فهما طهر بیتی یا طهرا بیتی، می فهما تطهیر کن بیت من رو. پس بنابراین طهارت پایه کعبه معظمه هست، اساس کعبه معظمه. و نکته مهم رو که توجه دارید، پایه هم در بقاء شی ضرورت دارد و هم در حدوث شی، به این معنا که وقتی ببینید اگر این ستون نباشد این ساختمان اصلا ساخته میشه؟ قطعا نه. پس بنابراین این پایه در حدوث ضرورت دارد و همین پایه در بقا هم ضرورت دارد. اگر الان این پایه رو بردارن خب این ساختمان از بین میرد دیگه. حالا کعبه معظمه اساس و پایه اون طهارت است. حالا کسی که بر این کعبه وارد میشود و در محضر این کعبه معظمه قرار میگیرد، که گفتیم در یکی از اون چهار گروه قرار میگیرد، میداد این پایه رو توجه بکند. خب حالا عرض کردم در این آیه سوره مبارکه بقره که به هر دو بزرگوار یعنی حضرت ابراهیم و اسماعیل دستور داده شده، اما در آیه حج فقط به حضرت ابراهیمه. حالا شاید هم میفهمان سرش، حالا یه اشاره کوتاه بنده بخوام عرض کنم میفهمان تأمین طهارت در واقع در ابتدا به حضرت ابراهیم که مسئول تأسیس بود واگذار شده، اما که فرمود طهر بیتیه در آیه 26 سوره مبارکه حج. اما در آیه 125 سوره مبارکه بقره که در اونجا فرمود طهرا که تثنیه آورد، بفرمان شاید سر و راز بقای این باشد، یعنی اینکه این در بقا و ادامه میباید این طهارت حفظ بشد که به حد بزرگوار گفته شده است. حالا یه نکته جالب دیگه هم اینجا من اشاره بکنم خدمت شما، و اون این که اول این آیه شریفه میفرماد عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. خب این یه تعهد است که خدای سبحان از حضرت ابراهیم و اسماعیل میگیرد. خب همطور که میدونید تعهد در واقع یک عهد الهی است که خدای متعال این رو مطرح فرموده، و عهد آنچه که درش مهم است، و قرآن بفرماد این نکته رو خیلی عنایت بکنید، بفرماد لا ینال عهد الظالمین، خدا میگه عهد من به ظالمین نمیرسد. پس کسانی موفق به اجراء عهد الهی هستند که ظالم نباشند. و اینجا هم حالا پس اولا کسانی که میخوان در این چهار گروه قرار بگیرن، این یک عهد الهی است، پس باید انسان ظالم نباشد. و قبلا خدمت شما مطرح کردیم که گناه در واقع یک ظلم است که میگیم ظلمت نفسی. خب پس بنابراین عهد خدا به ظالمین نمیرسد. بر همین اساس بفرمان در حقیقت دست شخص مشرک نباید به این کعبه معظمه برسد. چرا؟ چون فرمود انما المشرکون نجس، فرمود مشرکون نجسند. اینجا یه توضیح من عرض بکنم، ببینید ما یک نجس داریم و یک نجس. اینو در مباحث اولیه هم به مناسبتی مطرح کردیم، گفتیم در واقع فرق مهمی که اینها دارن نجس و نجس، گفتیم خب که نجس در واقع اون مصدره، وقتی که گاهی اوقات نجس صفته، بعد زمانی که مصدر میاد به جای صفت قرار میگیرد میشه مبالغه در اون صفت. اگر خدای سبحان در این آیه میفرمود انما المشرکون نجس، خب نجس هم مشرکین، اما اینجا فرموده نجس، یعنی مصدر رو گذاشت سر جای صفت، میخواد بفرماد که اینها یه پلیدی خاص دارن. حالا علی کل حال، پس انما المشرکون نجس و دست مشرک نباد به این بیت طاهر برسد و در واقع پاکان هستند که عهده‌دار عهد الهی هستند. و پاکانند که در حقیقت اولیاء الهی هستند، که قرآن می فهمد و ما کانوا اولیاء ان اولیاء اهو ان اولیاء اهو الا المتقون، در سوره مبارکه انفال آیه 34 می فهمد و ما کانوا اولیاء، میگه این مشرکین اولیاء خدا که نیستن، ان اولیاء اهو الا المتقون، می فهمد از کسانی که اهل تقوا هستن اینها در واقع اولیاء الهی هستن. بسیار خوب، خب این یه مسئله. حالا نکته مهم دیگر، آقا ببینید اینجا که طهر بیتی یا طهرا بیتی است، ما یه اصطلاح فقهی داریم میگن که در واقع تعلیق حکم بر یک وصف مشعر به علیت است. حالا یعنی چه؟ ببینید اگر یه حکمی رو ما با یه صفت خاص مطرح کردیم، معناش اینی که این صفت در این حکم سهم اساسی دارد دیگه. حالا اینجا خدای متعال فرمود طهر بیتی یا طهرا بیتی، این طهارت وصف شد، پس بنابراین میخواد بگه طهارت در اینجا یک اصله، یک اساس. حالا نکته بسیار مهمی رو که اینجا بنده عرض کنم و میخوام خیلی به این نکته توجه بکنیم انشاءالله هممون، ببینید آقا، اولا انسان باید ابتدا با یک طهارت اولیه رو شروع کنه وارد بشه، حالا از طهارت ظاهر گرفته وارد بشه، اما اگر انشاءالله با این طهارت وارد شد، ببینید در این آیه شریفه، آیه سوره مبارکه بقره، خدا فرمود و اذ جعلنا البیت، اولا در این آیه کلمه بیت رو آورد و ما قبلا گفتیم که بیت یعنی اونجایی که شخص بیتوتی می کند و می ماند. اگر خدا اینجا به خودش در واقع برای خودش یه بیت قرار داده، میگه بیتی، این بیت منه، اولا هم اول این آیه از جعلن البیت دارد، هم در ادامه میگه طهرا بیتیه، دو بار کلمه بیت در این آیه تکرار شده است. خب معنی این چیه؟ یعنی میخواد خدای سبحان بفرماد که او با همه اسما و صفاتش بر این مکان تجلی داره. اینجا همه اسماء الهی است. حالا یکی از اسماء حسنای حق تبارک و تعالی اسم شریف طاهر است. البته اسماء دیگری هم هست که در دعاها وارد شده است، یا طهر یا طاهر یا طهور، اینا از اسماء حق هم. حالا اما شما با اسم طاهر بیشتر آشنایید. خب اینجا ببینید خدای متعال با اسم شریف طاهر تجلی دارد و جالب در این آیه شریف بعضت ابراهیم و اسماعیل خدا با این اسم تجلی کرده بر اینجا و حضرت ابراهیم و اسماعیل رو مجرای این اسم شریف خودش قرار داره، میگه طهر یا طهرا بیتی. حالا غرضم از این نکته اینه که انسان اگر یعنی کلن جز به این چهار گروه واقع شد که در این آیه آمده واقع شد، این چهار گروه با مراتبی که دارن تحت تجلی اسم شریف طاهر قرار می گیرن و خدای سبحان اینا رو تطهیر می کند. شما نمونش رو ببینید در آیات قرآن کریم، مخصوصا داریم در راجع به اهل بیت عصمت و طهارت، شما در سوره مبارکه احزاب که سوره در واقع 33 قرآن مجید هست و این آیه هم آیه 33 هست، ببینید فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا در این آیه میفرماد خدا میخواد لیذهب عنکم الرجس، میخواد رجس رو از شما ببرد. ببینید جو اذهاب است، یذهبو یذهب در ما به کار برداشتن اذهاب، میخواد ببرد اون رو. بعد و یطهرکم، بعد میخواد شما رو تطهیر بکند، اونم تطهیر خاصی. خب پس خداوند تطهیر میکند و این درجه عالیه از تطهیر رو به اهل بیت داده است که به تعبیر امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق صلوات الله علیه در تفسیر آیه شریفه وَسَّقَاهُمَ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، فرمود خدا ما رو از ماسوای خودش تطهیر کرد. پس خدا تطهیر میکنه. بسیار خوب، پس ببینید این طهارت که خدای سبحان نصیب بنده ها میکنه یه مرتبه عالیه دارد که اونو نصیب اهل بیت کرده است، بگه طهرکم تطهیرا. اما خدا این در رو به روی کسی نبسته و این در تا قیامت باز است و خداوند بنده هاش رو تطهیر میکنه. اگر اونها این ظرفیت رو که نپیدا بکنن در واقع مورد تطهیر الهی واقع میشن. حالا در این آیه شریفه که از کردم تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، علیتش رو شما اینجا حالا متوجه میشید. یعنی اگر کسی در زمره این چهار گروه شد، یعنی یا طائف شد یا قائم شد یا راکب یا ساجد شد، وقت مورد طهارت تطهیر حق تبارک به تعالی واقع میشد و خدا او رو طاهرش میکنه. این خیلی بحث عمیق و مهمی است و من به همینجور میخوام عرض کنم ببینید خود اینها یعنی حضور، خود اینها یعنی دعا و قطعا شما با این مطالبی که رو در سلسله ما باز قبلم شنیدید دیگه نمیاد سوال بکنید که آمد در طواف هم چه ذکری داشته باشه. این خود ای ذکر است. انسان واقعا به این استوجه بکند که اینجا مکانی است که در تحت تجلی اسم شریف طاهر حق است. حالا من دارم حول این بیت طواف میکنم، اینجا وقت بعد این زبان حال رو پیدا میکنه، به زبان دل رو پیدا میکنه که خدایا یا این طهارت شامل حال منم میشه، منم در زمره اونایی که تو اونا رو تطهیر میکنی قرار میگیرم نمیگیرم. و اگر شما ببینید این که داریم وقتی شخص به ملتزم رسید مثلا این گناهان او ریخته میشه، اینا یعنی طهارت حق. اگر داریم کسی که آمد شما روایتی در همینی که دو روز قبل خدمت شما عرض کردم که وقتی شخص اگر به مستجار میرسد، به حتیم میرسد، اینها خب در همین دور شنیدید که فرمودن خدا او رو توبش رو قبول میکنه، گناهانش میدیزد. یا فرمود امام باقر که در هر دوری که انسان وقتی میرسد 1000 مثلا وقتی حسنه به او داده میشد، 1000 سیئه برداشته میشد، اینا یعنی طهارت حق. خب حالا این طهارت حق پس شامل حاله، حالا برای یه عده‌ای محسوس میشد، برای یه عده‌ای ممکنه محسوس نباشه و این رو بعد زائد شد دیگه. خلاصه خداوند طواف کنندگان و قائمین و راکعین و ساجدین رو به حسب مراتبشون تطهیر میکنه. حالا این نکته مهم دیگه انشاءالله عنایت بکنید به این که اگر کسی آمد مکه واقعا و به این طهارت نرسد، در حقیقت او بر گرد کعبه طاهر طواف نکرده و به سر طواف نرسیده. پس ببینید نباید انسان خلاصه از این فیض محروم بمانه. به الا در جلسات اولی عرض کردیم که حج سوق بازاری است که ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. یه عده سودهای فراوان میبرن، یه عده هم ضررهای بسیار مبین و آشکاری میکنن. و چه خسران مبینی بالاتر از این که انسان به این طهارت نزده و خدا او رو تطهیر نکنه. یعنی اونقدر این شخص بی ظرفیت باشه و در این ظلمت ها و حجاب ها که خدای سبحان با اینکه با اسم شریف طاهرش تجلی دارد، اما این نتوانسته به این طهارت برسد دیگه. پس بنابراین اگر انسان، ببینید آقا با یه زبان خیلی ساده، اگر انسان از حرم پاک ناپاک برگشت، این در حقیقت در برگرد کعبه طواف نکرده. مثل شبیه اینم داریم، ما داریم در نماز اگر انسان در واقع وقتی که استقبال می کند، این دارد به کعبه طاهر استقبال می کند. اگر نماز خوند اما طاهر برنگشت، این در واقع استقبال کعبه رو نکرده. و خلاصه این که آقا انسان بدون طهارت نمیتوانه به سر و حقیقت بیت الله نائل بشه. چرا؟ چون قرآن فرمود لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنن این حقائق رو مگر پاکان، مگر اونهایی که اهل طهارت بشن. خب پس اینجا ببینید آقا این در روی هممون انشاءالله بازه. سعی کنیم وقتی که اولا وارد میشیم به این نکات توجه کنیم و با تضرع و التماس از درگاه خدای سبحان، حتی شفیع قرار دادن حضرات معصومین، مخصوصا امیر الحاج حضرت بقیة الله العظم، این که از حضرت بخوان با شفاعتشون مشمول این طهارت حق واقع بشیم و برگردیم. حالا نکات دیگری است که انشاءالله فرصتی پیش بیاد من در جلسات بعد انشاءالله عرض بکنم. اما یک مطلب بسیار مهم دیگری رو که حالا سوال هم شده، من این رو پاسخ بدم خدمت شما. سوال کردم که راجع به سر این که چرا طواف هفت هست تا به حال مسئله بخصوص و ویژه مطرح نشده. خیلی شما که حال من امروز چون این مقدار وقتمون فرصتمون کمه، یک کلی مطلب رو عرض میکنم. انشاءالله حالا تفسیر اون اگر فرصت شد در جلسه فردامون یه اشاراتی رو داشته باشیم. ببینید این مطلبی رو که میخوام عرض بکنم، این مطلب هم در نماز داریم، چون در نماز هم با هفت مقام داریم، هفت در واقع درجه داریم، یا به تعبیر دیگری نماز هم ذوالمعارج است، صاحب درجات هست دیگه، که نمازگزار در نمازش با هر مقامی رو که میپیماید و پشت سر میگذارد، در واقع به یک معنویت خاصی، به یک درجه خاصی میرسد. پس این مطلبی که دارم عرض میکنم کلیست، هم در نماز، هم در طواف هست، هم در سعی هست، هم در جمرات و رمی هست، همه هر جا که شما ابعاد هفت دارید، حتی اینجا اضافه بکنم آقا در تکبیرات افتتاحیه نماز، اینکه اول نماز مستحب شش مرتبه تکبیر گفته بشد و تکبیر هفتم، تکبیر احرام تکبیر هفتم قرار بگیرد، اونجا هم این هفت مرتبه در واقع کأن لحاظ شده و هست. خب حالا این هفت مرتبه چیه؟ ببینید ما در نماز هفت مقام داریم. این هفت مقام رو امروز حالا من طور کلی عرض میکنم، بعد خود شما اینا رو میتونید تطبیق بر وقت طواف هم بدید. ببینید در نماز اولین مقام، مقام قیام است که انسان ایستاد. اما اگر از این حال مقام و قیام به مقام بالاتر ارتقا پیدا میکنند و به اون مقام رکوع است که مقام خضوع در برابر حق تبارک و تعالی همراه با تسلیم قلب، چون گفتیم این در سر رکوست که خضوع همراه با تسلیم قلب، یعنی سالک در رکوعش به تسلیم رسیده، دیگه سوال نداره، دیگه چون و چرا ندارد. شما دیگه خود طرف میاد سوالاتی میکنه، جمعنم حجاب مثال دیگه هست، اینا همه به تسلیم قلب نرسیده. خب بسیار خوب، حالا یکی پس میرسه به مقام رکوع. حالا مقام سوم مقام قیام بعد از رکوع که شما سمع الله میگید، یه مقام ویژه هست که حالا انشاءالله اگر فرصتی باشد بعد اینجا سالک به یه مقام نیابتن عن الله میرسد که داره میگه سمع الله لمن حمده. حالا عده این رو میبینن این اجابت رو و بعد اقرار میکنن که عادتا اینجا یه نکته هم عرض بکنم، شاید اینجا این ربنا لکلحم یا اینجا که گفته ربنا لکلحم، این دستور امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست که حضرت فرمودن بعد از سمع اللهتون ربنا لکلحم، در اون روایت امامی واو ندارد. پس برای شما هم خوبه بعد از سمع الله این ربنا لکلحم هم شما هم بگید، اشکال خیلی هم خوبه و معنی خاص خود رو هم دارد. پس این مقام سوم. مقام چهارم سجده اول است و مقام پنجم اون نشستن بعد از سجده اول. چون ببینید آقا اینجا دو سجده و مقام در واقع هفتم، مقام ششم ببخشید، مقام سجده دوم است. اینجا ما دو تا سجده داریم یه رکوع، این دو تا سجده رو مثل هم نباید حساب کرد، بلکه اینا هر کدامش یک مقام ویژه و مقام خاص خود رو دارد. و الا سجده هم مثل رکوع یه سجده قرار داده می شود. اینجا اگر دو سجده هست پس مقام سجده اول و مقام سجده دوم. و هفتمین مقام و مرتبه که وجود دارد در واقع مقام تشهد است، که تشهد با سلام این هم که از اون مقامات ویژه‌ایه که شما ببینید انسان رجوع به توحید می کند در تشهد و بعد در سلام به اون که شما ابتدا سلام خدا رو به رسول اکرم می رسند، یعنی نمازگزار واسطه می شد که انه خدای متعال سلامش رو به نمازگزار داده و میگه که این سلام رو، و شما میاد سلام خدا رو پیامبر می رسونید. مثل شبیه در زیارت شریف عاشورا که شما میگید به خطاب به حضرت علی عبدالله میکنید، میگید علیک منی سلام الله. این چه مقام ویژه است که زائر میگه آقا علی عبدالله سلام خدا از ناحیه من بر شما باشد. خب پس بنابراین اینجا این سلام خداست. حالا میخوام عرض کنم سالک وقت میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام خدا رو بر خودش میرسونه. حالا اینا انشالله در بحث اسرار نماز میباد انشالله مطرح بشه و گفته بشه. من از این بود که اینجا ما هفت مقام داریم که اینها هر کدامش یک درجه ایست، یک کمالی است که شخص اونها رو در واقع دارد میپیماید و تا اینکه شخص به مقام در واقع آخری که میرسد در واقع یک درجات و کمالات خاص خود رو در واقع میپیماید و اینها رو پشت سر میگذاره. خب خدمتتون رو عرض میکنم، حالا انشالله همین رو میشه در رکوع در ببخشید در طواف هم تطبیق داد و در گفتم سعی هم تطبیق داد، در رمی هم تطبیق داد. حالا انشاءالله تفصیل اون رو انشاءالله در جلسه حالا فردامون شاید به مناسبت انشاءالله اشاره بکنم که این در واقع مقامات سبعه و این مقامات هفتگانه رو انشاءالله در حالا ابتدا در نماز توجه کنیم و بعد هم انشاءالله میرسه به طواف انشاءالله. خدای متعال روزی بفرماد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.